وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. زرغونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت مشنوین که نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان گفته که رئیس جمهور کرزی بالاخره پیمان همکاری های امنیتی را با امریکا امضا خواهد کرد. در خبرهای جهان مشنوین که معاون وزیر خارجه امریکا امروز در میدان آزادی کیف پایتخت اوکراین در بین محترزای حضور یافت و با طرفدارای اتحادیه اروپا در اوکراین ملاقات داشت. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهد شنیدین، ولی نخست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حمایت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از حقوق بشر شده است و یک بررسی مسئله INL در افغانستان نشان می‌دهد که 1,600,000 تن در این کشور معتاد به مواد مخدرند. سلام، این هم مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حمایت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از حقوق بشر شده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشسته در کابل گفت که آنان تعهد این کاندیدان را در خصوص حمایت و انکشاف حقوق بشر برای آینده خواهانند.
تعهد اینا را در رابطه با حمایت و انکشاف حقوق بشر برای آینده می‌خواهیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه گذشته افراد مربوط خودشان است و مربوط قضاوت مردم افغانستان است.
در این حال شماره از کاندیدان حاضر در این نشست حمایتشان را در رابطه با حقوق بشر اعلام کرده و گفتند که از حاکمیت قانون در کشور حمایت می کنند. این در حال است که در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان 11 تن راه یافتند. یک بررسی مؤسسه INL در افغانستان نشان می‌دهد که 1,600,000 تن در این کشور معتاد به مواد مخدرند. در این سروی تعداد زنان معتاد در افغانستان مشخص نشده، اما به اساس یک بررسی که در سال 2009 میلادی انجام شده بود، شمار زنان و اطفال معتاد در کشور به 250,000 می‌رسید. ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، امروز در کابل به خبرنگاران در مورد چنین معلومات داد.
در سال 2012 زمانی که داره INL مربوط سفارت ایالات متحده امریکا، اونا یک سروی دیگر رو اندازه کردن که هنوز تکمیل نشده، اما راپورای مقدماتی بیانگر عزیز که در افغانستان تا 1.6 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر.
این سروی در سال 2012 میلادی از سوی مؤسسه INL که مربوط به ایالات متحده امریکا می باشد به همکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سراسر افغانستان انجام شده است. رئیس جمهور کرزی پس از اشتراک در مراسم ادای احترام به نلسن ماندیلا، نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، صبح امروز به کابل برگشت. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای کرزی دیروز در این مراسم در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی شرکت کرد. در این مراسم رهبران حدود 90 کشور جهان اشتراک داشتند. خبرنامه می‌افزاید که رئیس جمهور کرزی در این سفر با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، کرناب مکرجی، رئیس جمهور هند و شمار دیگر از رهبران جهان نیز دیدار داشته است. و شاهراه سالنگ برای رفت آمد موترهای باربری مسدود شده است. سمیع‌الله، یکی از مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها برای رادیو آزادی گفت که این شاهراه به دلیل برفباری های شدید و جلوگیری از بروز حادثات مسدود شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
معاون وزیر خارجه امریکا امروز در میدان آزادی کیف پایتخت اوکراین در میان اعتراض کنندگان حضور یافت و با محترزان طرفدار اتحادیه اروپا ملاقات کرد. ویکتوریا نولند به خاطر کمک به حل بحران اوکراین از شهر کیف دیدن می کند. معاون وزیر خارجه امریکا در شهر کیف به اعتراض کننده ها و پلیس کلچه و ساندویچ تقسیم کرد. در دیگر نقاط شهر پلیس اوکراین از تلاش ها برای تخلیه ساختمان شاروال شهر کیف از معترضان دست کشید. پلیس ضد شورش اوکراین صبح وقت امروز وارد این ساختمان شد که توسط حدود 200 معترض اشغال شده است. در این میان ویتالی زاخارچنکو وزیر امور داخلی اوکراین تأیید کرد که معترضان در میدان آزادی شهر کیف را با استفاده از قوا متفرق نخواهد ساخت. او همچنان گفت که از حفاظت حقوق و منافع سایر مردم نمیتواند چشم پوشی کرد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل از مقامات اتحادیه اروپا نقل میکند که میگویند سفر امروز هیئت ارشد اوکراین جهت بحث درباره نزدیکی روابط با اتحادیه اروپا صورت نخواهد گرفت. در تازه ترین خبر ویکتوریا نولان معاون وزیر خارجه امریکا با ویکتوریا نوکویچ رئیس جمهور اوکراین در کیف ملاقات کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا جان کری از قانونگذاران کشورش خواست تا در این مقطع زمانی بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکنند. کری دیروز سه‌شنبه از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا خواست که به مذاکره کننده ها و کارشناسان فرصت بدهد تا کار خود را انجام دهند. جان کری افزود:
While we negotiate to see if we can conclude a comprehensive agreement that addresses all of our
انگامی که ما مذاکره میکنیم و تلاش داریم که به یک توافق همه جانبه برسیم تا به همه نگرانی های ما پاسخ داده شود، یک حقیقت مهم وجود دارد، آن این که برنامه های هسته‌ای ایران به پیش نخواهند رفت. وزیر خارجه امریکا همچنان گفت اگر موافقتی که ماه گذشته در ژنو صورت گرفت با لغزش روبرو شود، حکومت امریکا از کنگره خواهد خواست تا بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع کند. ماه گذشته نماینده های 6 کشور نیرومند جهان و ایران موافقت کردند که تهران برخی از فعالیت های اتمیش را برای 6 ماه متوقف سازد. در بدل کشورهای غربی تعزیرات وضع شده بالای تهران را کاهش می دهند. در یک خبر دیگر از ایران، سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه امروز روز چهارشنبه با مقامهای ایران در تهران مذاکره می کند. لاوروف با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و جواد ظریف وزیر خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. توافق موقت که اخیراً در ژنو میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان روی برنامه هسته‌ای تهران حاصل شد، یکی از موضوعات شامل در آژندای مذاکرات است. انتظار می‌رود مقام‌های ایرانی و وزیر خارجه روسیه در مورد پلان‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه نیز بحث کنند. مسکو و تهران از رژیم رئیس جمهور بشار الاسد حمایت می‌کنند. و تابوت نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در ساختمان آمفی‌تئاتر پریتوریا معقر حکومت آفریقای جنوبی گذاشته می شود. ماندلا در سال 1994 میلادی به حیث رئیس جمهور آفریقای جنوبی در این ساختمان الف وفاداری یاد کرد. تابوت نلسون ماندلا در آنجا گذاشته شده تا مردم برای آخرین بار از آن دیدن کنند. در حالی که تابوت ماندلا مزین با بیرق‌های آفریقای جنوبی بود و توسط پلیس‌های موتر سایکل سوار بدرقه می شد، هزاران تن در سرک های شهر صف بسته بودند. نلسون ماندلا با عمر 95 سالگی به تاریخ 5 دسامبر درگذشت. جسد نلسون ماندلا روز یک شنبه در منطقه آبایی 700 کیلومتر دورتر از جانسبورگ پایتخت این کشور به خاک سپرده خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ابراز اطمینان کرده است که رئیس جمهور کرزی بالاخره پیمان همکاری های امنیتی را با امریکا امضا خواهد کرد. مقامات وزارت دفاع افغانستان از تصمیم روسیه و هند مبنی بر همکاری در فعالسازی یک فابریکه ترمیم سلا در این کشور استقبال کردند. به هدف ایجاد تفاهم منطقی میان خبرنگاران افغانستان، پاکستان و تاجکستان، کنفرانس دو روزه در کابل را اندازی شد. از نارامی های اوکراین نیز گزارش خواهیم داشت. در برنامه در جستجوی انصاف خواهیم بود.
اما سیگار چی میکنن؟ تنها اسنادی که تیم آمریکایی ریکونا برای زنا سابمیت میکنن یا تسلیم میکنن، او را مطالعه میکنن و به اساس مو اسناد میخوان افغانی ها را غلط ثابت بسازن.
یکی از مشکل عمده بخش افغانی از اینا را اونا کار نمیکنن، بخش افغانی را ما خود ما کار میکنیم.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما بانید. نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان گفت که با ای که بعضی از کشورهای منطقه مخالف حضور نظامی امریکا در افغانستان هستند، اما تمام اونا میپذیرند که بدون ادامه کمک های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان، ای کشور مواجه با جنگ های داخلی خواهد شد و از رئیس جمهور کرزی خواستند توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا کنه. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
جیمز دابنز نماینده خاصی ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید سران اکثر کشورهای منطقه به شمول روسیه، چین و پاکستان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده ای امریکا امضا کند. جیمز دابنز در اظهارات اخیرش به مجلس سنای امریکا اظهار اطمینان کرد که حامد کرزی بالاخره این توافقنامه را امضا خواهد کرد. نماینده خاصی ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از رئیس جمهور کرزی خواستند تا توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امریکا امضا کند و صرف ایران با امضای این توافقنامه ابراز مخالفت کرده است. جیمز دابنز تاکید کرده است که ایالات متحده ای امریکا به این سادگی هم از افغانستان دست نخواهد کشید. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید با آنکه برخی رهبران کشورهای این منطقه مخالف حضور نظامی امریکا اند، اما همه آنها میپذیرند که بدون ادامه مساعدت‌های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی افغانستان با جنگ‌های داخلی مواجه خواهد شد. به گفته آقای دابنز این جنگ خطر افزایش تندروی، مهاجرت‌ها و اخلال در تجارت را در این منطقه در قبال داشته و تهدید را به همه منطقه افزایش خواهد داد. به نظر می رسد جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان این صحبت در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آن کشور از اظهارات قبلیش عقب نشینی کرده است که گفته بود در صورتی که رئیس جمهور کرزی توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا نکند، شاید ایالات متحده امریکا تا ختم سال آینده میلادی همه عساکرش را از افغانستان خارج سازد. جان مکین سناتور جمهوری خواه از جیمز دابنز خواسته است تعداد عساکر را مشخص کند که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته سناتور جان مکین، اعلان تعداد عساکر آمریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند رئیس جمهور کرزی را به امضای توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با واشنگتن تشویق خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند تا زمانی که ایالات متحده ای امریکا برای تحکیم صلح در افغانستان گامهای عملی را نبرداشته و عملیات بالای خانه های افغانها را متوقف نسازد، توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نخواهد کرد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان از تصمیم روسیه و هند مبنی بر همکاری در فعالسازی یک فابریکه ترمیم سلاح در افغانستان استقبال کردند. با گفته مقامات در حال حاضر هزاران میل اسلحه مختلف نو در کشور به ترمیم نیاز دارند. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در هند به تازگی در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم هند و روسیه خبر داد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت دفاع میگویند با فعال شدن فابریکه ترمیم اسلحه در کشور حدود 50,000 میل اسلحه مختلف النوع غیر فعال ترمیم خواهند شد. جنرال عبدالوهاب جوینده رئیس زون مرکزی اپراتیفی برنامه دایاگ این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر سلاح‌هایی را که آنها از نزد افراد مسلح غیر مسئول به دست آورده‌اند به ترمیم نیاز دارند. به گفته آقای جوینده سلاح‌هایی که تا حالا جمع‌آوری شده در 5 بخش تقسیم کردند که 2 بخش آن باید ترمیم شوند.
این فابریکه که ایجاد شد این بسیار زیاد مشکل ما را در افغانستان کاملا رفع میکنه. با اصطلاحی که ما بعد سهورده ایمو در داخل دیپواز بر کتگوری 5 و 4 این سلاح را میتونه که ترمیم کنه، باز از اون استفاده شده میتونه که با پلیس و با امنیت ما کار بره.
آقای جوینده همچنان میگوید که در حال حاضر سلاح‌های غیر فعال را در یک ورکشاپ قدیمی که از دوران شاه امان الله خان باقی مانده ترمیم می‌نمایند. به گفته آقای جوینده این ورکشاپ توانایی ترمیم سلاح‌های سنگین را نداشته و نیاز است تا یک فابریکه جدید ترمیم سلاح در کشور فعال گردد. مقامات وزارت دفاع همچنان میگویند که متخصصین هندی و روسی می‌توانند سلاح‌های سنگین را که از سال‌ها قبل غیر فعال اند و در دیپوهای این وزارت قرار دارند ترمیم کنند. معاون سفیر افغانستان در هند نیز اخیراً به رادیو آزادی گفت که هند و روسیه تصمیم گرفتند تا یک فابریکه ترمیم سلاح را در کشور فعال نمایند. اشرف حیدری همچنان گفته است که متخصصین هندی و روسی قبلاً در این مورد با هم صحبت کردند. آقای حیدری در مورد همکاری جدید هند و روسیه گفته است که قبل از فعال شدن این فابریکه در مورد سلاح‌های غیر فعال تحقیق صورت می‌گیرد. در همین حال برخی از کارشناسان امور نظامی فعال شدن این فابریکه را در افغانستان مهم دانسته و میگویند ممکن هند و روسیه این تعهد خود را عملی نکنند. عتیق الله امرخیل یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که تعهدات هند و روسیه جنبه عملی را به خود گیرد در شرایط فعلی افغانستان مؤثر میباشد.
بله اگر ایجاد شو مؤثر است اینجا کار پیدا میشه بر مردم دیگه، ولی ما باور ندارم به می وعده هایی که داده شده از طرف هند داده شده، از طرف روسیه داده شده. خب امریکا رو خب به جایش میمونه که بارها بارها این وعده رو برای ما داده که مثلا وای جور میشه صبح نمیدونم تانکای یه پارا بر شما میتون باز می که ببینید میتون این جنجال خو هست، ولی سر دو کشور هم علی اعتماد چندان نداره.
اظهارات در مورد فعال شدن فابریکه ترمیم سلاح در افغانستان در حال مطرح می شود که قرار رئیس جمهور کرزی به روز جمعه به هند سفر نماید. گفته می شود رئیس جمهور کرزی در این سفر بر علاوه بحث روی موضوعات مختلف خواستار همکاری های این کشور در بخش نظامی و امنیتی با افغانستان هم خواهد شد.
از همکاری های هند و روسیه در بخش ترمیم سلاح‌های کهنه افغانستان میریم به همکاری میان خبرنگارای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان. به هدف ایجاد تفاهم منطقوی بین ژورنالیست های افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، کنفرانس دو روزه در کابل را اندازی شده. در این کنفرانس که امروز از طرف یک مؤسسه، البته از طرف یک مؤسسه با کمک مالی آلمان آغاز شد، روی به میان آمدن فضای اعتماد بین سه کشور از طرف خبرنگارا بحث‌های گسترده صورت گرفت. خبرنگارای اشتراک کننده در این کنفرانس نقش رسانه‌ها را در به میان آمدن تفاهم منطقوی بسیار مهم خوانده و میگن که اونا میتونن در نزدیک ساختن کشورها و حکومت‌ها کمک زیاد کنن. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
کنفرانس در خصوص نقش رسانه‌ها در ایجاد تفاهم منطقوی در حال برگزار می‌گردد که در نزد شماری از افغان‌ها نسبت به روابط افغانستان با همسایه‌هایش ذهنیت منفی وجود دارد. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که رسانه‌ها می‌توانند این ذهنیت منفی را دور ساخته و فضای اعتماد را میان کشورها به وجود بیاورند. سیمین غزل، معین نشراتی این وزارت که به روز چهارشنبه در این کنفرانس صحبت می‌کرد، گفت رسانه‌ها می‌توانند در تقویت روابط میان کشورهای منطقه نقش مهم بازی کنند.
رسانه‌ها می‌توانند به حیث اثرگذارترین وسایل ملل جهان را به هم نزدیک سازند. همدیگر پذیری و محبت میان انسان‌ها را تقویت نمایند و با اطلاع دهی دقیق ملل جهان را از حال و احوال همدیگر آگاه سازند.
این کنفرانس دو روزه که با حضور تعداد از خبرنگاران افغانستان، تاجیکستان و پاکستان از سوی مؤسسه میدی توتیک را اندازی شده تا شام روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. مشاور سیاسی سفارت جرمنی در کابل به اشتراک کننده های این کنفرانس گفت که افغانستان در بخش رسانه ها پیشرفت قابل قدر داشته است و از این فرصت باید برای برطرف ساختن مشکلات استفاده شود. از سوی هم خبرنگاران افغان و پاکستانی به این باورند که همکنون فضای بی‌اعتمادی میان میان دو کشور به وجود آمده و رسانه ها باید در جلوگیری آن نقش خود را ایفا کنند. انور بنگش خبرنگار تلویزیون خیبر نیوز در پاکستان به رادیو آزادی گفت که برای تفاهم بیشتر در این خصوص باید برای رسانه های افغانی و پاکستانی زمینه دسترسی به کشورهای یکدیگر فراهم گردد.
حکومتونو تا پکار دی در یو بل میدیا تا اجازه ورکی
نیاز است حکومت ها به رسانه های یکدیگر اجازه دهند. در اینجا باید اخبار پاکستان فرستاده شوند. تلویزیون هایش باید دیده شده و همچنان در پاکستان تلویزیون های افغانی باید قابل دسترس باشد. حالا بین دو کشور اعتماد وجود ندارد. برای ایجاد این اعتماد رسانه ها نقش مهمی دارند. ما باید یکدیگر را بشناسیم. برای ایجاد تفاهم نیز رسانه ها نقش مهم دارند.
این کنفرانس در مورد نقش رسانه ها برای ایجاد تفاهم منطقه‌ای در حال برگزار می شود که همکنون ذهنیت های منفی در مورد همکاری ها میان افغانستان و پاکستان در هر دو کشور وجود دارند. نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان هم باور دارد که چنین نشست ها می تواند میان کشورها فضای بهتر همکاری را گسترش داده و راه را برای برطرف ساختن مشکلات موجود هموار سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک گزارش تازه در مورد مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که 50% زنای تاجر در افغانستان نسبت به آینده خود خوشبین هستند. این گزارش از طرف یک مؤسسه به نام ایجاد مارکت و همکاری مالی سفارت آمریکا آماده شده که حدود 1400 زن نظریات خود ابراز داشتند. شمار زنایی که پیشه تجارت دارند، سهم خود در بخش‌های اقتصادی مهم می‌خوانند و میگن که اونا میتونن در رشد اقتصاد کشور نقش بسیار مهم بازی کنن. جاوید حسن‌زاده و جزئیات موضوع.
با آنکه گفتن می شود هنوز هم در برابر زنان تجارت پیشه و کارگر در افغانستان مشکلات موجودند، اما اکثر زنان که با تجارت سر و کار دارند در خصوص آیندهشان دیده مثبت دارند. ناامنی، فساد، عدم دسترسی زنان به تعلیم و تربیت و عدم موجودیت زمینه برای سرمایه گذاری مشکلات عمده‌ای هستند که زنان تاجر و کارگر به آن روبرو می باشند. یک گزارش تازه مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی که با اخذ نظریات 1400 زن تاجر آماده شده است، نشان می‌دهد که بیشتر از نصف زنان تجارت پیشه نسبت به آینده‌شان مطمئن هستند. این گزارش از سوی یک مؤسسه به نام ایجاد مارکت آماده شده است. بشیر امیری رئیس این مؤسسه هنی نشر گزارش چنین گفت:
یک چیز جالب که ما در این راپور یافتیم با وصف از اینکه نگرانی‌های وجود دارد بعد از 2014، اما در این راپور نشان دادند که تقریباً 58% از خانم‌ها خوشبینی خود نشان دادند بعد از 2014. اینا گفتند که وقت تاثیر زیاد شاید به تجارت ما نداشته باشه.
وای همچنان گفت اکثر زنان تاجر در برابر پرسش های مطرح شده از آنان گفتند که این کار را به حمایت فامیل هایشان انجام می دهند. به اساس این گزارش بخش های صنایع دستی، ترانسپورت و لوجستیک، ساختمانی، رسانه ها، تعلیم و تربیت، تکنولوژی معلوماتی و صحت از بخش های عمده هستند که زنان افغان در آن مصروف کار می باشند. از سوی دیگر جیمز کینگ هم سفیر امریکا در کابل در مراسمی که به همین مناسبت تدویر یافته بود گفت امریکا پس از سال 2014 نیز به همکاری و حمایت از زنان تجارت پیشه و کارگر افغان ادامه خواهد داد. در این حال شماره از مسئولان شرکت های تجارتی مشارکت زنان را در بخش اقتصادی موثر می دانند. فوزیه گیلانی و لیزا غوثی دو تن از زنان تاجر در مورد بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ما نمیتونیم که خانم ها جدا یک دستی جدا آرمید کنیم و فکر میکنم یک تاثیرات خیلی خوب و یک تاثیرات خیلی درست به جا بگذاره.
تاثیر بسیار زیاد داره به خاطر که اقتصاد البته ما از فامیل شروع میکنیم. وقتی که یک خانم خانه یا یک مادر یک تجارت خرد داشته باشه به ارتباط اقتصاد به فامیل خود کمک میکنه. وقتی که اقتصاد یک فامیل درست باشه حتما اقتصاد یک کشور هم درست میشه. فلهاسا بسیار رول داره.
گزارش مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی که ظرف یک سال گذشته تهیه شده است، در آن مجموعه فعالیت‌های زنان در بخش‌های اقتصادی و تجارت در یک دهه گذشته گنجانیده شده است. اما به اساس این گزارش بیشتر فعالیت زنان در بخش‌های اقتصادی و تجارت به خاطر ناامنی در مناطق دوردست بیشتر بر کابل و مراکز برخی ولایات متمرکز بوده است.
رادیو آزادی.
ساعت 3:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین در خونه منگلستان. تشکر که با ماستین. شنوندی زیت حال همکارم معرفت محمد بها در کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
برگزاری انتخابات سال آینده و آغاز دوباره حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور موضوعاتی هستند که در بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده‌اند. روزنامه محور به گفته‌های مسئولان وزارت داخله اشاره کرده که گفتند برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده 400 هزار نیروی امنیتی افغان توظیف خواهند شد. روزنامه با نقل از صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت نوشته است که برای امنیت انتخابات آمادگی گرفته شده و حضور مردم در آن گسترده خواهد بود. نویسنده محور همچنان از مسئولان وزارت داخله نقل کرده که گفتند در حال حاضر نزدیک به 200 مرکز رایدهی که در بخش‌های مختلف کشور برای انتخابات در نظر گرفته شدند از کنترل آنان خارج است، اما تلاش می‌کنند تا چند ماه دیگر امنیت این مراکز را نیز تامین کنند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز مطلبی را در مورد انتخابات سال آینده در کشور به نشر رسانده و نوشته است که عمر داودزی وزیر داخله افغانستان در بروکسل از کشور های عضو ناتو خواسته تا ناظرانشان را برای نظارت از این انتخابات بفرستند. روزنامه مطلب دیگری را تحت عنوان حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان بخش از جنگ پلان شده آمریکا به نشر رسانده و گفته است این حملات زمان بیشتر می‌گردند که روی یک مسئله میان افغانستان و آمریکا اختلافات به وجود آیند. به نوشته روزنامه پاکستان هم می‌خواهد با انجام چنین حملات افغان‌ها را نسبت به حکومتشان به اعتماد سازد. روزنامه دولتی انیس تحت عنوان آیا نگرانی های انتخاباتی برطرف خواهند شد در سرمقاله امروزش مسئله امنیت انتخابات را به بررسی گرفته است. به باور نویسنده روزنامه با نزدیک شدن برگزاری انتخابات نگرانی ها هم بیشتر می شوند، زیرا در تمام مناطق افغانستان امنیت تامین نیست. اما روزنامه به اطمینان وزارت داخله اشاره کرده که گفته است اکنون نیروهای امنیتی افغان توانمند شده و می توانند امنیت انتخابات را تامین کنند. روزنامه ملی باور در یک مطلب نوشته است که روسیه و هند افغانستان را در بخش نظامی کمک می کنند. روزنامه به نقل از معاون سفیر افغانستان در هند نگاشته است که هند و روسیه می خواهند در افغانستان یک فابریکه ترمیم سلاح را تأسیس کنند. به نوشته روزنامه متخصصان در مورد ایجاد این فابریکه پیش از این با هم بحث کردند و انتظار می رود در آن سلاح های ترمیم شوند که از پیش در افغانستان باقی مانده اند. و روزنامه آرمان ملی به خط درشت مطلب را با عنوان عربستان سعودی می خواهد طالبان را دوباره به قدرت برساند به نشر رسانده است. با باور روزنامه عربستان سعودی به اساس یک طرح ایجاد شده در نظر دارد تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان باز هم در این کشور به قدرت برسند.
اوایل صبح امروز صدها پلیس ضد شورش بر بزرگترین کمپ تظاهر کننده ها در میدان آزادی در شهر کیف پایتخت اوکراین حمله بردند. ای در حال است که تظاهرات در اوکراین ادامه دارد و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به کیف رفته تا در مورد بحران موجود در اوکراین صحبت کنه. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنوین.
اوایل صبح امروز صدها پلیس ضد شورش به میدان آزادی در شهر کیف حمله برده تلاش کردند موانع و سدهای ایجاد شده توسط تظاهر کنندگان را از بین برده میدان آزادی را از وجود تظاهر کنندگان پاک سازند. اما این تلاش آنها در اثر مقاومت تظاهر کنندگان ناکام شد و پلیس مجبور به عقب نشینی شده است. همچنان تلاش پلیس برای تسخیر عمارت شاروالی به ناکامی مواجه شده و تلاش دوباره برای اشغال آن را پلیس متوقف ساخته است. تظاهر کنندگان فریاد می زدن شرم بر شما و ما مقاومت خواهیم کرد. نیروهای پلیس در اطراف کمپ تظاهر کنندگان جا به جا شده است. این در حال است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون و معاون وزیر خارجه آمریکا ویکتوریا نولند به اوکراین رفتند تا به خاطر دریافت یک راه حل برای بحران موجود با مقامات و اپوزیسیون آن کشور صحبت کنند. کاترین اشتون بعد از ملاقات با ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین در حالی که توسط ارسنی یاتسنیوک رهبر حزب اپوزیسیون پدروطن بدرقه می شد از میدان آزادی که هسته تظاهرات به شمار می رود بازدید کرده است. تظاهرات در اوکراین زمان آغاز شد که ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور آن کشور قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. گفته می شود این تصمیم در اثر فشارهای وارد شده از جانب مسکو گرفته شده است. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین به تاریخ 10 دسامبر اظهار داشت. من جدا مخالفت با داشتن روابط با اتحادیه اروپا به نفع روابط با روسیه و یا برعکس آن هستم. برای ما لازم است تا طرق اتحاد را بیابیم. من تصور میکنم اگر اوکراین با روسیه روابط خوب داشته باشد، اروپا با آرامش و در گرما خواهد خوابید و دشواری های مانند آن زمان که گاز ما قطع شده بود را نخواهیم داشت. این غیر قابل پذیرش است و ما باید از منافع خود دفاع کنیم. همچنان ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین با 3 رئیس جمهور سابق آن کشور، لئونید کرافچوک، لئونید کوچما و ویکتور یوشچنکا ملاقات کرده، مسئله حل بحران جاری را مورد بحث قرار داده است. ویکتور یانکوویچ همچنان گفته است احتمال دارد به تاریخ 11 دسامبر یک هیئت اوکراین به بروکسل برود. وی به حکومتش امر کرده است تا قبل از اجلاس اوکراین با اتحادیه اروپا در ماه مارچ برنامه‌ای را طرح کنند که در صورت امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خطر اقتصادی را برای اوکراین کاهش دهد. به تاریخ 8 دسامبر صدها هزار تظاهر کننده طرفدار اتحادیه اروپا یک مجسمه ولادیمیر ایلیچ لینین رهبر بولشویک ها و بنیانگذار اتحاد شوروی را در شهر کیف واژگون ساختند، دفاتر حکومتی را محاصره کردند و 9 دسامبر پلیس تظاهر کنندگان را از ساختمان های دولتی دور ساخت.
از جنجال های سیاسی اوکراین شنیدین. ساعت 3:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حمایت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از حقوق بشر در این کشور شده است. در یک بررسی مؤسسه بین‌المللی در افغانستان نشان می‌دهد که 1,600,000 تن در این کشور معتاد به مواد مخدر می‌باشند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در مراسم ادای احترام به نیلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی صبح امروز به کابل برگشت. معاون وزیر خارجه آمریکا امروز در میدان آزادی کیف پایتخت اوکراین در میان اعتراض کنندگان حضور یافته و با معترضان طرفدار اتحادیه اروپا ملاقات کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری از قانونگذاران کشورش خواست تا در این مقطع زمانی بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکنند. و تابوت نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در ساختمان امفی‌تئاتر پریتوریا مقر حکومت آفریقای جنوبی گذاشته می شود.
شنونده عزیز، رادیوی آزادی در این وقتها برنامه جالب و خوب را بر دفاع از حقوق شما تهیه می کنه به نام در جستجوی انصاف. این برنامه را به شماهای اختصاص می دهیم که با شما بی‌عدالتی شده، کسی مال شما را خورده یا جایدادتان را گرفته یا از حقوق شما تخطی کرده. این برنامه و برنامه هفتهواره حقیقت چیست همی حال آماده نشر هستند.
من نه اشتا دارم، نه زور دارم، هیچ تمام خانه
هیچ پاس، نه مالا دو پاس، نه هیچ. درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل احمد شاکر رئیس یک شرکت ساختمانی را منعکس می سازیم. او می گوید که 900 هزار دلارش در یک پروژه‌ای که در سال 2012 با خارجیان آغاز شده پرداخته نشده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
اسم احمد شاکر است، رئیس کمپانی UACC هستم. کمپانی ساختمانی است که ما یک پروژه داشتیم در ولایت میمنه امرای تیم آرسی سینارت قرارداد کرده بودیم. قیمت مجموعی از این پروژه تقریبا در حدود 900 هزار دلار بود و طول از این سرک 8.7 کیلومتر بود که ما امرای تیم آرسی سینارت که دفترشان در کمپ مارمول مزار شریف است امرای زنا قرارداد کردیم به تاریخ 10 جولای 2012. به تاریخ 11 جولای 2012 ما کار موفقانه آغاز کردیم. بالاخره در تاریخ 16 اگست 2012 به اساس قراردادی که ما کرده بودیم باید 25% انوایس خود از پیش از اونا درخواست میکردیم. زمانی که ما 25% انوایس خود از پیش آرسیسینا درخواست کردیم، اونا گفتن اندر پروسس هست تا 18 سپتامبر. تا 18 سپتامبر دلی کردن و پول ما را پرداخت نکردن. بالاخره در 18 سپتامبر اینا یک لیتر بر ما روان کردن به نام استاپ ورک آردر. پروژه استاپ کردن و ما دلیلش پرسان کردیم که دلیل چی هست که شما پروژه را استاپ کردین. اونا گفتن نظر به اینکه تیم ما از میمنه به شبرغان انتقال میکنه و کس نیست که پروژه شما را کنترل کنه، پروژه باید کنسل شود. بالاخره مالیتر دیگه گرفتیم که اونا پروژه را کنسل کردن بای نو فالت کانترکتور، یعنی پروژه بدون از عیب کمپانی ما پروژه کنسل شد که هیچ عیب، یعنی تمام کارها مطابق قرارداد تکمیل شده بود. اینا درخواست کردن که شما درخواست مجموعی تونن، یعنی پروپوزال مجموعی که شما چه مقدار کار دست آها کردین او رو بر ما روان کنین تا 25% انوایس تونه همراه پول به مجموعی تون پرداخت کنیم. ما درخواست 79% که در اون زمان نگه 79% کار تکمیل شده بود ما بر از اونها روان کردیم. اسنادای ما رو بررسی کردن، بررسی دقیق هم نشده بود زمانی که ما امید ترمینیشن از اونها رو که بر بار اول بر ما ایشو کردن که 12.57% بود، ما مطالعه کردیم که عطا اینا همون فیصدیایی که موافق شده بودن حاصل جمعش درست پیدا نکرده بودن. حاصل جمع همون فیصدی موافق شده را که دریافت میکردی 26% میشد، اما اینا گفته بودن زمانی که ما سوال کردیم که اینی اشتباهات شما، اینی اشتباهات شما و بعض گپای مطابق قرارداد ما نیست، ما موافق نشدیم. اینا چی کردن؟ همون اشتباهات خود که متوجه شدن گرفتن قرارداد تغییر دادن، یعنی استیتمنت اف ورک تغییر دادن، 25 ورق بود و گرفتن 34 ورق ساختن، اما اشتباهات خود تمامش کاور کردن. اینا یک جلسه داشتیم در 31 جنوری 2013 که امی جلسه آخری ما بود، ما در از پیش تمام اشتباهاتشون رو برشان گفتیم. اینا گفتن خشما فاینل پروپوزالتان روان کنین. فاینل پروپوزال ها درخواست کردیم و ما فیصدی خود از 79% به 78% یعنی دیکریز کردیم، یعنی پایین آوردیم فیصدی را. پس در 6 مارچ 2013 بر ما دترمینیشن خود روان کردن 6% ساختن. سوال میکنیم چرا میگی فاینل دیسیژن ما است؟ باز ما گرفتیم یک چک کردیم همین فیصدی های زنار که موافق شده بودن. اینا برای 5 آیتم همون فیصدی هایی که موافق شدن اصل جمعش نظر به قرارداد ما دریافت کردیم که 6% نبود، 31.46% بود. سوال میکنین که شما عطا با وجودی که اسناد ما رو مطالعه نکردین شما اصل جمع فیصدی خودتون رو درست نکردین، شما به هیچ پاسخگوی هستین. اونا میگن که درست است یا غلط است، اینی فاینل دیسیژن ما است و نمیخوایم که امرایتون جلسه کنن. بالاخره ایمیل کامیکیشن مکمل امرای ما استاپ کردن، نمیخواستن ایمیل ما رو جواب بدن، نمیخواستن گپای ما رو جواب بدن. ما تمام راه سرمبسته شد، به لوی سارنوالی افغانستان مراجعه کردیم. لوی سارنوالی افغانستان که یک دفتر از بنام شفافیت و نظارت افغان و امریکا، ما مراجعه کردیم، اونا اسنادای ما رو بررسی کردن و فیصله نهایی از اینا اینی بود که کمپانی ما فریب داده شده توسط تیم RCC نارد.
مشکل احمد شاکر را از طریق تلفن با روح الله کامران عضو اداره شفافیت و نظارت افغان امریکا در لوی سارنوالی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای کامران سلام، امی لحظه ما آقای احمد شاکر در استیدیو با خود داریم. اینا میگن که حدود 900 هزار دلارشان یک کمپانی خارجی نپرداخته، خواستیم در این مورد نظر شما را داشته باشیم.
در اکثر تا موارد ما گفتیم که در اداره لوی سارنوالی به ابتکار لوی سارنوال صاحب یک کمیسیون به نام کمیسیون شفافیت افغان امریکا تشکیل شده که در این کمیسیون 7-8 نفر اعضا داره و سارنوال هستم، در این که من یکی از جمله از این سارنوال هستم و با همکاری با اداره مفتش خاص برای بازسازی افغانستان یا سیگار ایالات متحده امریکایی موضوعاتی که با خارجی در او دخیل باشه مشترک انکار میکنیم و مشکلاتی که افغان ها داره با قراردادی های خارجی ای را الفصل میکنیم.
کامران صاحب، یک موضوع که شما قبلا اشاره کردین که شما با همکاری، یعنی شما و تیم سیگار با همکاری که دیگر شما همین مشکلات ها را حل میکنین، در حالی که سیگار این کار را نمیکنه، سیگار چی شما میکنین؟ میخواین که اسناد دو طرف هم مطالعه کنین و یک تصمیم بگیرین، اما سیگار چی میکنن؟ تنها اسناد که تیم آمریکایی رکونا بر از اونها سابمیت میکنن یا تسلیم میکنن او را مطالعه میکنن و اسناد به اساس مو اسناد میخواین افغانیا را غلط ثابت بسازن.
یکی از مشکل عمده بخش افغانی از اونها را ما خود ما کار میکنیم.
در قسمت ما اونا مثلا همی تیم کامورا ما قرارداد کردن، اسنادای غلطه، قرارداد تغییر دادن، برای اونا روان کردن و به اساس از اونمو یک تصمیم غلط گرفتن، به مو خاطر پول ما استاب شده و پول ما پرداخت نمیکنن.
باید تغییر دادن یخو خودش یک مشکل دیگه است که اونا بر خود خلق میکنن و یک تصویر از به اصطلاح قانونی که اونا در موضوع واقعی رفت اصل سندی که پیش شما موجود است و طرفین او را امضا کرده همو مدار اعتبار است و به اساس از همو اجراعات میشه، نه به اساس یک سند تصویری که اونا جوابگوی همو تصویری خود بودن. در صورت
که ثابت شود پیدا کرده که پول ما رو پرداخت نمیکنه، به می اساس که خود سیگار به اساس اسناد غلط یک تصمیم غلط گرفته و پول ما رو RCC نار پرداخت نمیکنن.
آقای کامران، چی میگین برای رفع این مشکل شما چی کار کرده میتونن؟
خب این قضیتان فعلا در اداره لوی سارنوالی است و در این مورد لوی سارنوالی هم تحقیقات خود تکمیل خواهد کرد.
من یه خواهش از پیش شما کامران صاحب دارم که شما اگر یک هماهنگی با امرای تیم سیگار کنین که زمان کنین یک تصمیم میگیرن، یعنی هر دو طرف موجود باشن، کس که قرارداد میگیره و کس که قرارداد میگیرن اونا یک تصمیم بگیرن. یک موضوع و موضوع دیگه، ما به هر شعبه اگر به شعبه تحقیق مراجعه کردیم اونا میگن تصمیمی که شعبه شفافیت و نظارت و افغان و امریکا گرفته میتونن ما گرفته نمیتونیم. یعنی کمکی که شما
ما تصمیم گرفتیم اونا را مطابق ماده 469 با فکریم که قابل تعقیب عدلی دانستیم و تصمیم خود گرفتیم و بمود قرار را خود شما شاید دیده باشین و تصمیم ما کاملا آن واضح است و معلوم.
از امرویتون تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا و نگهدارتون.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
ایچیز من خانه ایجا باشنم، مالا دو پسنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
با انانات ناپسندی که در جامعه بود تانستم مقاومت بکنیم و خود ما را رشد بدیم.
فدای نه فدای هزارها زنه دیگه هستم.
این روز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنم.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چی، سلام های من سید فتح محمد بها را بپذیرید. در برنامه این هفته معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. از آقای استانگزی پرسش های را در مورد تلاش های جاری صلح در کشور و پیشرفت ها در این زمینه مطرح می کنیم. تشکر استانگزی صاحب که مهمان برنامه ما شدین.
تشکر بسیار زیاد از شما.
در آغاز می خوام بپرسم که در جریان سفر تازه نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل گفته شد که این بار پاکستان و افغانستان برای دریافت راه های عملی به خاطر تامین صلح در افغانستان کار میکنن. میشه بگین چی از راه های عملی که تا به حال عملی نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال شما. ما خدمت شما باید عرض بکنم که یقینا افغانستان و پاکستان دورهای مختلفی از مذاکرات با هم را یک دیگر دید و بازدید های را صورت انجام دادن. چیزی که در این بازدید آخر یا در دو سه ماه آخر انکشافاتی که صورت گرفته این است که اول افغانستان و پاکستان هر دو به این نتیجه رسیدن که بدون همکاری یکی دیگر نمیتونن که مشکل در منطقه حل بکنن. هر دو کشور از ادامه خشونت ها متاثر هستند. هر دو کشور از فقر و همچنان ای که یک قسمت زیادی منابع به خاطر مسائل امنیتی مصرف میشه به وجه از اینکه به خاطر رفاه اجتماعی مصرف شوه، این مسائل باعث از این شدن که به این نتیجه برسن که بدون همکاری یکی دیگر نمیتونن به جای برسن. ولی این همکاری عملی چی چیزایی را در بر میگیره؟ به صورت خلاصه اگر من خدمتتون بگویم که در پنج عرصه همکاری سری از این تفاهم شدن که باید همکاری باید صورت بگیره. مسئله اولش در مسئله پروسه صلح که چگونه میتونیم زمینه سازی از این بکنیم که مسئله پروسه صلح به پیش برون و زمینه از این مسائل شوه که بین افغان ها یک دیالوگ مستقیم ایجاد شوه و موارد
یعنی اینکه پاکستان میتونه نقش بازی داشته باشه.
واضحه که نقش بازی کرده میتونن، چون یک تعداد زیادی افغان ها در پاکستان هم مهاجر هستند، یک تعداد زیادی از کلان های مخالفین در اونجا با فامیلاشون در اونجا زندگی میکنن و این خود به خود میتونه اثر خود داشته باشن. مسئله دوم به حساب گام عملی است که چگونه میتونه که هر دو طرف برای مبارزه علیه تروریسم گام های مشترکی رو بردارن، به خاطر از اینکه هر دو کشور حال متاثر است از این حالت و همچنان در مورد از اینکه پناهگاه هایی که کسایی که اعمال خشونت بار انجام میتن این را چگونه میتونن مسئله را مدیریت خوبتر بکنن. موضوع دوم سری همکاری های امنیتی هستند که چگونه در مسائل امنیتی در هر دو کشور همراه یکی دیگه همکاری کرده میتونن در بود اقتصادی هستند که در رو قسمت همکاری و گام های مشخصی را بردارن.
اما در گذشته انتقاد های وجود داشته از طرف علاقات مختلف و شمول حکومت افغانستان، انتقاد کردند که پاکستان صادقانه گام های عملی را نبرداشته، یعنی صادقانه عمل نمیکنه. چقدر امیدوار هستین که این بار پاکستان پای برده باشه به می اهمیت از برقراری صلح در افغانستان و پاکستان؟
من فکر میکنم زمانی دو کشور دو طرف یا طرف های مختلف میتونه به همکاری اصلی برسن که اصل مشکل درک بکنن و ببینن که منافع دو طرف در کجا با همدیگر در تعادل میان. و من فکر میکنم که امی اراده سیاسی در حال شکل گیری است، هم در پاکستان، در افغانستان از وقتی اراده وجود داشتن که بدون از این همکاری امکانی از این که ثبات در پاکستان یا در افغانستان در هر دو کشور به وجود بیاید یک چیز غیر ممکن هستند و این به نقص هر دو کشور هستند. من اینی موضوع را به حس یک آغاز اراده سیاسی به خاطر برداشتن گام های عملی میبینم.
از خواسته های حکومت افغانستان در چند سال اخیر می بوده که آن دست طالبان که در پاکستان زندانی هستند باید رها شوند، چنانچه حدود 30 تن از طالبان پاکستان آزاد ساخت به شمول ملا عبدالغنی برادر که بسیار مهم خوانده میشه نقشش در زمینه. اما قسمی که لازم بوده همین طالبان که آزاد شدن سهم نگرفتن در روند تلاش صلح افغانستان، تا سرنوشتشان معلوم نیست، به شمول ملا عبدالغنی برادر که گفته میشه زیر نظارت شدید پاکستان قرار دارن. اگر بین گونه باشه به نظر شما این رهایی طالبان چی فایده خواهد داشت؟
ببینین، اول پالیسی حکومت افغانستان یا شورای عالی صلح بودن که ما یک فضای اعتماد ایجاد بکنیم. فضای اعتماد به خاطر از اینکه همیشه این به حیث یک بهانه استفاده میشد که کسایی که برای صلح کار میکنن اونا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، بندی میشن، و یک جانب قضیه بود. جانب دومش این بودن که حکومت افغانستان یک مکلفیت داره که پشت کسایی که در زندانهای کشورهای دیگه هستن پشتشان بگردن، از احوالشان بپرسن و در خدمت رهاییشان اگر مسائل سیاسی باشن پشت ازو بگردن. رهایی زندانیان سیاسی یک جزء و یک قدم پروسه صلح برای اعتماد سازی است، اما کل پروسه نیستن و نمیتونه که یک کسی که در زندان بودن و دفتن از زندان خارج شد و باز بگویم که همه چیز از اونا توقع داشته باشه. به حس یگام مثبت بودن و یگام مثبت زمانی میتونه بسیار پر نتیجه باشن که با بخشایی که در بیرون قرار دارن و کسایی که آزاد شدن به صورت مشترک برای یک دیالوگ یا یک بحث ملی که امن و امان در افغانستان بیارن و به یک مصالحه فراگیر در افغانستان تمام شود برای از کمک بکنن.
بله، در میان از این طالبان که آزاد شدن نقش ملا عبدالغنی برادر بیشتر تاکید است و چنانچه در سفر اخیر یک هیئت شورای رسول که شما هم عضو از این هیئت بودین و تقریبا به می هدف رفتین به پاکستان، آیا با اونا شما دیدین و چقدر فکر میکنین که اینان میتونن نقش بازی بکنن و اراده از فعلا چی گونه است؟
من خدمتتون باید عرض بکنم که شورای عالی صلح وقتی که سفر کردن مسائل تعقیب مسائل بودن یا بحثایی بودن که قبلا شورای عالی صلح هم رای طرف پاکستان روی ازو صحبت کرده بودن و میخواستیم که در ای که جناب صدر اعظم پاکستان که بعد از او که جدیدن در حکومت انتخاب شدن و به صدر اعظم تعیین شدن، خواستیم که امی گپایی که قبلا صورت گرفته بود اینا هم تعقیب شوند و همچنان سر گام های بعدی عملی را که چگونه پاکستان میتونه یک نقش مثبتی را در پروسه صلح یا در تسهیل پروسه صلح ادا بکنه سر از این مسائل بحث کرده بودیم. و تنها مقصد اینه بودن که یک هیئت کلان بران، یک کسی که تازه از بندیخانه نیم کلا آزاد شده باشن و باز هم مریض باشن و ما از او توقع را بکنیم که کل مشکل افغانستان حل کرده میتونن. به حیث یک فرد، به حیث یک افغان میتونه یک نقش مثبت را در این پروسه بازی بکنن، ولی ای که یک آدم از لحاظ روانی و از لحاظ فیزیکی باید برای از او فرصتی از این داده شوه که او بتونه این نقش بازی بکنه.
مثلا اگه آماده نیست،
متاسفانه اینطور است که اونسر نقش یک کسی وقتی که در مطبوعات بحث میشن چنان بحث صورت میگیره که واجی از اینکه او کمک بکنه که یک فضای اعتماد ایجاد شوه، یک فضای بی اعتمادی را ایجاد میکنن. من فکر میکنم بعضی قدم ها در پروسه صلح طوری هستند که تا زمانی که به یک نتیجه نزدیک شده باشن بحث کردن سری از او در عام یواز از اینکه ما برای یک کسی کمک بکنیم برای از او نقص میکنه. من بریتان عرض کردم که زمان پروسه صلح کامیاب است که طرف طالبا به صورت کل رهبری از او این تعهد سیاسی را به مردم افغانستان بدن که بله اینا حاضر به حل سیاسی قضیه افغانستان هستن، این صرف نظر از اینکه افراد کی هست.
بله، خب برخی از روزنامه‌های پاکستانی بعد از سفر آقای شریف به کابل گفتن که در جریان همین سفر میان افغانستان و پاکستان توافق صورت گرفت تا دفتر برای طالبا در ترکیه و عربستان سعودی باز شود. شما چقدر در جریان این مسئله قرار دارید؟
این بحث‌ها تازه نیست، بحث‌ها برای یک وقت بسیار زیاد صورت گرفتن. هدف اولی از اینکه یک دفتر یا یک آدرس برای طالبان وجود داشته باشد به خاطر خاطر از این بودن که طالبا همیشه ادعای از این را میکردن که ما یک کادرس نداریم، ما همیشه زیر تعقیب هستیم، ما به حساب در لیست تعذیرات سازمان ملل متحد هستیم. یک جایی باشه که ما در اونجا بتونیم ظاهر شویم و در اونجا بتونیم در مذاکرات صلح اشتراک بکنیم و بعد از اون مورد مسئولیت ما تضمین شوند. من فکر میکنم این قدم برداشته شده و طبعا قبلا هم این بحث‌های بودن و پیشنهاد ما این بودن که خب اگر افغان‌ها هستیم باید در داخل افغانستان، اگر در داخل افغانستان این زمینه رو برای فعلا مساعد نمی‌بینین و یا از لحاظ موقفی که گرفتن برای ازی آماده نیستین، میتونین در یکی از کشورهای اسلامی مخصوصا عربستان سعودی، ترکیه و یا هر کشور اسلامی دیگه
که باشه. اما چی هدف از این تلاش‌ها؟
ببینین اصلی هدف عالی دفتر نیست. اگر گپ از آدرس باشه، یک آدرس در قطر وجود دارست، دوود اعمال فعلا
دفتر دوباره بسته شد.
مسئله بسته شدن دفتر بسته نشده، بلکه مسئله بیرق و لوحه بودن، یک موضوع سمبولیک بودن و این را نباید ما به حیث بهانه به خاطر از اینکه مذاکرات به تعویق افتاده و یا مثلا گفتگوی صلح به تعویق افتاده، این را نباید هیچ طرف به حیث بهانه استفاده بکنن. هدف این نبود که در اونجا یک سفارت باشه و یک افغانستان در کل با کل کشورهای دنیا روابط دیپلماتیک دارن، سفارت‌های خود دارن. افغانستان نمیخواد که کشور باز هم پارچه پارچه بکنه. افغانستان میخواد که مذاکرات را با افغان‌هایی که در مخالفت قرار دارن در یک جایی که مسئولیت همه را تامین کنن، این مسئولیت داشته باشن، در اونجا بحث بکنن. امروز این مسئولیت اگر در قطر است، در اونجا هم دارن. اگر آمادگی ازی باشه که در عربستان سعودی، در ترکیه، در هر کشور دیگه ای که این توافق وجود داشته باشه، هدف جای برای مذاکرات هستن که در اونجا مذاکره صورت بگیره. هدف دفتر نیست.
بله. خب اگر این بار باز هم در یک از کشورهایی که شما یادآور شدین دفتر برای طلبه باز میشه، چی تفاوت خود داشت با نسبت به دفتری که در قطر باز شده بود؟
من عرض کردم که ما وقت خود نباید سر دفتر و دفتر بازی بزای بسازیم که دفترها باز شوند. ما میگیم که در هر جایی که توافق و تعهد از این وجود داشته باشه که مذاکرات صورت بگیره و کشور میزبان آمادگی از این داشته باشن که تسهیل را برای از اون مذاکرات ایجاد بکنه. ما
اما چگونگی دفتر مهم نیست؟
چگونگی دفتر نیست
بخاطر از اینکه
شما در کدام مذاکرات در دنیا دیدین. من پیشتر موضوع رو توضیح دادم که چرا دفتر ضرور بود. دفتر برای ازی ضرور بودن که اونا گفتن که ما جای نداریم، ما آدرس نداریم، ما مسئولیت نداریم، ما در لیست تعذیرات هستیم، ما سفر کردن نمیتونیم. اینالی این مشکلات حل شده. وقتی که این مشکلات حل شده، هدف اساسی است که گفتگوی صورت بگیره، مذاکرات صورت بگیره و این مذاکرات در هر جایی که معقول و طرف توافق هر دو طرف باشه، این مذاکرات صورت گرفته میتونه.
همین زمینه را کی فراهم بسازه که مذاکرات آغاز شه و بالاخره طرف مقابل قناعت داده شه؟
ببینید، مذاکرات آغاز شدن از طرف دنیا هم مالی مشکلی وجود نداره. کشورهایی که شما نام گرفتیم هر کدام از اینا آماده هستن که میزبانی از اینا بکنن و از طرف دیگه اینال این مربوط به این میشن که آیا طرف طالبان هم این تعهد سیاسی را برای مردم افغانستان دارن که قتل و خونریزی در افغانستان ختم شود.
خب فعلا تماس های شورای صلح با طالبان در چی حد است؟ آیا تماس های مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارن؟
من فکر میکنم که هیچ کسی نیست، چی در طرف حکومت افغانستان یا در طرف طالبان یا طرف مردم عادی افغانستان که برخلاف صلح باشن. هر کس علاقمندی را از این را دارن که در افغانستان یک صلح پایدار فراگیر به وجود بیاید که همه مردم از او مستفید شوند و ما صاحب در نظام سیاسی ما همه شریک از این نظام شوند و خود صاحب اختیار بکنن. طبعا در این قسمت تلاش های صورت گرفته و فکر میکنم بعضی از موضوعاتی از که ضرورت به این نیست که ما به تفصیل سری از او بحث بکنیم تا وقتی که به یک جایی نرسیدیم که تفاهم هر دو طرف وجود داشته باشه که بین که گپ بیاریم به سطح و باز مورد قضاوت مردم افغانستان قرار بدیم، چون صلح بدون حمایت کلی مردم افغانستان امکان پذیر نیست.
خب در ایجاد دفتر قطر برای طالبا آمریکا نقش مهم داشت، چون رئیس جمهور کرزی هم در سخنانش گفت که صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. به نظر شما آمریکا چگونه نقش میتونه بازی بکنه در این زمینه؟
آمریکا میتونه نقش تسهیل کننده، یعنی ظروف و شرایطی دارن به حیث یک قدرت بزرگ بین المللی، اونا میتونن افغانستان کمک کردن در قسمت ساختار نهادهای امنیتی افغانستان، یک کمک قابل ملاحظه رو به افغانستان انجام دادن، در بازسازی افغانستان انجام دادن و در عین زمان با استفاده از نفوذ سیاسی، نظامی، استراتژیکی که اینا در این منطقه دارن، اینا میتونن که رول مثبتی را در این قسمت با استفاده از همین نفوذ خود در این قسمت انجام بدن.
اما اینا خودشقدر بر اساس خواسته افغانستان باشه که مثل گذشته؟
طبعا در این قسمت ما پیشتر هم عرض کردم که امروز منافع دنیا، منافع کشورهای منطقه و افغانستان در یک با هم گره میخوره که اگر صلح و ثبات در افغانستان بیان، منافع همه از این کشورها تا یک به شکلی از اشکال تامین شده میتونن. از او خاطر ما یعنی شما میبینید که امروز مثلا مذاکرات بین امریکا و بین ایران شروع شده و میکنن. امیدوار هستیم که تفاهمات بین هند و پاکستان به وجود بیاد، چون افغانستان همیشه قربانی اختلافات بزرگتر منطقه و بزرگتر دنیایی هستن. از او خاطر نقش امریکا هم مهم است، نقش کشورهای منطقه هم مهم هستند و بود صلح افغانستان با تمام مغلقیتش ابعاد داخلیش به او اندازه جدی نیست که ابعاد بیرونی از او است.
بله خب، رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در لوی جرگه یکی از پیشرفت‌های افغانستان را مطرح کرد که تا زمانی که مذاکرات عملی صلح آغاز نشود و توافقنامه امنیتی امضا نمی‌شود، به نظر شما آیا در این مدت بسیار اندک نیست میشه که امریکا صلح بر افغانستان تامین بکنه؟
شما میفهمین که ما تاکید جلال ما رئیس جمهور افغانستان سری ازی بودن که ما یک بحث طولانی را در طی 1.5-2 سال گذشته داشتیم در بالای یک تفاهم قرارداد امنیتی، که قرارداد امنیتی هم به اساس همون مشوره ها و سفارشاتی که در جرگه قبلی داده شده بود که به اساس از او پیمان استراتژیک امضا شد و بعد از او به اساس سفارشات جرگه پیمان استراتژیکی که پیمان امنیتی به مساوادش تکمیل شدن و باز مردم افغانستان در این قسمت تصمیم گرفتن که با کدام تعدیلات یا با کدام تغییرات این توافقنامه به امضا برسن. هدف جلالت ما رئیس به جمهوری هستن که وقتی که این توافقنامه امضا میشه باید گام های عملی برداشته شود که زمینه را برای ایره باید اطمینان مردم افغانستان حاصل شود که با این توافقنامه صلح و امنیت در افغانستان تامین میشن و تلاش هایی که وجود داره این تلاش ها باید بیشتر
باشه. گام ها چیست به نظر شما که تا بالا برداشته نشده؟ این گام های عملی که مردم افغانستان قانع شوند.
در حقیقت گام های عملی به حساب همکاری نزدیک بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است، روی مسائلی که در اونجا باعث از این میشه که پروسه صلح سرعت پیدا بکنه، مسئله امنیت سرعت پیدا بکنه. مثلا مبارزه امرای تروریسم یک بخشی از این هستن. اگر هر سی از یک کشور همکاری صادقانه امرای یکی دیگر نکنه، به هیچ وجه نمیتونه که مشکل حل شوه، ادامه جنگ نمیتونه قطع بکنن. مثلا در عین زمان امی که در بحثایی که صورت میگیره باید یک تفاهم کلی در اینجا وجود داشته باشه که خب گام اول دوم و سومی که برداشته میشه هیچ یکی از این کشورهای مانع ایجاد نکنه، نه تنها مانع ایجاد نکنه بلکه در این قسمت همکار باید در این قسمت باشن. از او خاطر من فکر میکنم که در این قسمت هم ایالات متحده امریکا تعهد دارن، صحبت هایی که در اواخر صورت گرفته اونا تعهد خود یک دفعه دیگه هم نشان دادن که بله در پروسه صلح متحد هستن، کمک میکنن و هدف از امضای از این تفاهم نامه همی است که در افغانستان صلح و امنیت برقرار شه و افغانستان با دیگر مورد مداخله های دیگر قرار نگیره.
طالبان بارها با صراحت مخالفت خود با امضای توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان اعلام کردن. چی فکر میکنین اگر این توافقنامه امضا میشه بالای تلاش های صلح افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
فکر میکنم که جلالت ما رئیس جمهوری افغانستان یک و نیم سال پیشتر این صدا را باز هم بالا کردن، که با طالبان هم صدا را بالا کردن، با حزب اسلامی هم یک موضوع را مطرح کردن که بیان که ما مناسبات خود با دنیا به اساس تفاهم همه جانبه همه افغان ها و به شمول کسایی که در مخالفت نظام فعلا قرار دارن با تفاهم شما ایشی بکنیم، ولی اگر نقاط نظری دارین بیم که بشینیم سر میز مذاکره بحث بکنیم و ببینیم که کدام را برای منافع کلی افغانستان مناسبتر، خوبتر و منافع همه افغان ها را تامین میکنن. ما نمیتونیم مناسبات افغانستان با یک کشور در گرو یک گروه یا گروه دیگه ما قرار بدیم و بگویم که ببینیم در افغانستان مردمای زیادی هستند و از مو خاطرم بود که رئیس جمهور جرگر دعوت کردن، از مردم نظر خواستن و وقتی که مردم یک نظر خود برای رئیس جمهور دادن، طبعا نظر مخالفین هم در اینجا مهم هستن که باید در نظر گرفته میشد، ولی چرا یک سال 1.5 سال ضایع کردن؟ یعنی هدف اگر اونا واقعا در این گپ جدی می بودن، از این فرصت بسیار بزرگی که وجود داشت و بارها این موضوع اعلان شده بود چرا استفاده نکردن؟
خب در لحظات اخیر برنامه هستیم، انتقاد های وجود داره که در جریان همی تلاش های 2-3 ساله شورای لیسول مصبر نبوده و گام هایی که باید برداشته می شد برداشته نشده و شورای صلح در کارش موفق نبوده. چی از گفتنی شما با این انتقادها؟
من یک عرض بکنم که من برعکس فکر میکنم، به خاطر از این برعکس فکر میکنم افغانستان 30 سال با بحران مواجه بوده و ما میراثی 30 ساله جنگ در پیش روی خود داریم. توقع در افغانستان همیشه بسیار بالا ترسیم میشن که یک توقع بسیار بلند میباشن و فکر میشن که یک نهادی که ایجاد میشه در یک مدت کوتاه میتونن که یک کار خارق العاده را انجام بدن و او را به ثمر برسانن. مشکل افغانستان ما پیشتر هم عرض کردم، یا مشکل جنگ و صلح افغانستان را نمیتونه که تنها شورای عالی صلح به تنهایی خودی مشکل حل بکنن. این مکلفیت یا مسئولیت کل نظام سیاسی افغانستان است، مخالفین افغانستان است که در برابر مردم افغانستان با یک تعهد گام خود بردارن. او چیزی را که توقع از شورای عالی صلح بود یا گام‌هایی را که شرایط را ایجاد بکنه که کسی بهانه را این را به حیث بهانه استفاده نکنه در اون قسمت پیشرفت های کافیه در قسمت صورت
گرفته. با توجه به می
شرایط اما مطلق
شما چقدر امیدوار هستین که بالاخره می تلاش هایی که وجود داره ای منجر به برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان بشه؟
من یقین دارم زمانی که منافع طرف های مختلف در یک نقطه ای که به حساب با همدیگر در تعادل بین باز دو صورت زمینه ساز برای صلح شده میتونه. امروز شرایط به وجود آمده که ادامه جنگ در افغانستان نه به نفع افغانستان است، نه به نفع کشورهایی که در منطقه هستند و نه به نفع کشورهای دنیا هستند. وقتی که در این نقطه یک تفاهم به وجود بیه یا تعادل به وجود بیه، این خودش زمینه سازی از این میشه که عوامل جنگ آهسته آهسته ضعیف‌تر شود و من یقین دارم که به وجود بیه.
تشکر میکنم از مهمان ما در این هفته، محمد معصوم استانکزای، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان.
تشکر از شما و از شنوندگان بسیار محترم شما.